non lo fermo, non fermo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi la yablughu matatahu al-qa'imun wa la yuhsinu ma'ahu al-a'tun wa la yu'ati haqqahu al-mujtahidun. فتوى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران و خواهران، خودم به شما را به رعایت تقوای الهی دعوت میکنیم. سعی کنیم که حق تقوای الهی رو انجام بدهیم. حق تقوا این است که انسان سعی کند همه گناهان را ترک کند و گناهی را مرتکب نشود و همه واجبات خود را هم انجام بدهد. باید بدانیم که جز به وسیله تقوا سعادت دنیا و آخرت نصیب ما نمی شود. سعی کنیم در عملمون، در عقایدمون اسلام را حفظ کنیم، مسلمان و مؤمن باشیم، در تقویت ایمان و اسلام خودمون و فرزندانمون و خانوادمون و جامعهمون کوشا باشیم، از اسلام و ارزش‌های اسلامی دفاع کنیم و سعی کنیم که تا آخر عمر با اسلام از دنیا بریم انشاءالله. قبل از آغاز سخن شهادت سرور شهیدان ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یاران و فرزندان باوفایش را به عموم شیعیان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که در طول این مدت عاشورا حد اکثر استفاده رو از مراسم عزاداری ابا عبدالله علیه السلام کرده باشیم و از هر جهت توانسته باشیم بهره بگیریم از این ایام و از این مراسم. من مناسب دانستم که در این روز و در این خطبه اشاره کوتاهی داشته باشم به جریان قیام ابا عبدالله و هدف از این قیام، البته با اشاره کوتاه. قیام ابا عبدالله با این گستردگی که دارد یک حرکت و قیام هدفداری بوده و حساب شده بوده. امام حسین در این قیامش هدف یا اهدافی رو ترغیب می کرد و به اهداف خودشم رسید در این حرکت. وقتی که انسان مطالعه می کند از اون زمانی رو که امام حسین از مدینه حرکت کرد تا به مکه آمد و از مکه هم به کربلا آمد، در طول این مدت آدم احساس می کند که امام حسین می خواست بیان کند هدف این قیام خودش رو برای مردم که بعداً مورد انحراف واقع نشد. کلمات بسیار جالب و زیبایی امام حسین از مدینه تا مکه و بعد کربلا دارد، سیار آموزنده است و کاش در یک فرصت می شد که کلمات را یک به یک آدم مورد بررسی قرار میداد و اون وقت می فهمیدیم که چقدر این کلمات بلند و ارزشمنده. در طول این مدت کلمات خیلی جالبی داشته. من به یکی از کلماتش اشاره می کنم که در واقع یکی از اهداف امام حسین را یا بزرگترین هدف را ذکر می کند، اشاره می کنم، و این کلامی است که امام حسین این رو وقتی می خواست از مدینه حرکت کند مکتوب کرد، نوشت به عنوان وصیت‌نامه و به برادرش محمد ابن حنفیه داد. حتی این رو مکتوب کرد که باقی بماند برای امت و دستورالعملی باشد برای مسلمان‌ها و دینداران. در اونجا کلام مفصلی است که من به این بخشش اشاره می کنم. حضرت می فرماید انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن و انا خرجت لاصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیرت جدی رسول الله و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. در این جمله های کوتاه امام حسین می فرماید که من بیهوده این سفر را نرفتم، قیام نکردم برای این که بتوانم ظلمی بکنم یا برای این که فسادی ایجاد کنم، برای این جهت نیست، نه بیهوده است نه منظور ظلم و ستم، بلکه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خارج شدم که یه اصلاحی در امت جدم به وجود بیارم. معلوم شد که در اون زمان امت اسلامی یه انحرافاتی پیدا کرده بوده که نیاز به اصلاح داشته و امام حسین میخواست این اصلاحات رو به وجود بیاره. بعد میفرماید که من میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم و اسیر به سیرت جدی رسول الله و ابی علی ابن ابی طالب، من میخوام برم و سیره جدم رسول خدا و سیره پدرم علی ابن ابی طالب را احیا کنم. معلوم شد که این سیره در اون زمان دستخوش تغییرات و تحولاتی واقع شده بوده که امام حسین لازم می‌دونسته که قیام کند برای اصلاح اونها و خودش سیره پیغمبر را احیا کند. ما می‌دونیم که پیغمبر اسلام برای ترویج و تبلیغ اسلام و گسترش اسلام به چند صورت عمل می‌کرد. یکی این که آیات قرآن را که از جانب خدا نازل می‌شد بر مردم می‌خوند، دوم این که احادیثی رو یعنی مطالبی رو در ابعاد مختلف اسلام به صورت حدیث برای مردم بیان می‌کرد که حدیث سنت نامیده میشه و از سنت رسول الله، سوم این که یه روش خاصی داشت در عمل در همه ابعاد مختلف اسلام و نظام اسلامی یه سیره و روش خاصی داشت که به وسیله اون سیره مردم را هدایت میکرد و پیغمبر عنایت داشت که مردم به وسیله سیره یاد بگیرن اعمالشون رو بارها و بارها پیغمبر میفرمود مثل من نماز بخونید، مثل من وضو بگیرید، مثل من اذان و اقامه بگید، مثل من حج به جا بیارید. عملا میخواست که اسلام رو به وسیله سیرهش ترویج کنه و مردم یاد بده. تأکید میکرد برای این قسمت برای اینکه خب احادیث فقط و قرآن فقط نمیتونست کافی باشد برای اینکه معارف اسلامی و معانی مطالب اسلامی رو معرفی کند، نیاز داشت به سیره. این سیره در همه ابعاد مختلف جامعه اون روز و اسلام دیده میشد. در وضو پیغمبر سیره خاصی داشت، در نماز و قرائت همینطور، در اذان و اقامه همینطور و در جاهای دیگر در روش حکومت، روش برخوردش با مشرکین، روش برخوردش با اهل کتاب، روشش با خارجی ها، داخلی ها، روشش برخوردش با جوانان، سالخوردگان، زنان و همه و همه پیغمبر خودش یه روشی داشت که به همین روش عنایت داشت. و علاوه بر این ما مأمور هستیم و بودیم که از این سیره پیغمبر ما استفاده کنیم در شناخت اسلام و عمل به اسلام. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول الله خودش بهترین اسوه است، یعنی مردمداری، کشورداری، نماز، عبادت، مسائل اقتصادی، اجتماعی همه رو میشه از همه سیره پیغمبر استفاده کرد. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه این بود. و خود پیغمبر عنایت داشت، حتی علی بن ابی طالب علیه السلام را به همین عنوان پرورش داد و خود امیرالمومنین می فرمود که من از کودکی در خدمت رسول خدا همه جا بودم و هرچه رسول خدا انجام می داد منم انجام می دادم. خود علی بن ابی طالب هم برای همین جهت پرورش یافته بود. این برنامه کلی بود. اما بعد از رحلت پیغمبر اسلام با کمال تأسف در اثر انحرافی که در ولایت و خلافت به وجود آمد، این سیره پیغمبر مورد دستبرد و تغییر و تحول قرار گرفت. نااهلان به بهانه های مختلف سیره پیغمبر را درش تصرف میکردن، توجیه میکردن، تعبیر میکردن به عنوان مصلحت اندیشی، به عنوان عدم امکان عمل و به عناوین مختلف هیچ سیره ها رو تغییر میدادند. و این در اثر انحرافی بود که در ولایت به وجود اومد. اگر علی بن ابی طالب سر کار آمده بود همون سیره پیغمبر را ادامه میداد، اما متاسفانه اینجور نشد. بعد از حضرت یه حالت اینجوری پیدا شد در مردم و در بعض از کسانی که در مصادر امور بودن برای تغییر و تحویل این سیره پیغمبر. در همه چیز متاسفانه این تصرفات پیدا شد، حتی در اذان و اقامه، حتی در وضو، حتی در کیفیت نماز و همینطور چیزهای دیگه، در اخلاقیات، در شرعیات و مطالب شرعی و فقهی و در همه جا این تحویلات پیدا شد. همه را نوعا توجیه میکردن، تحویل میکردن، به یه صورتهایی یه حالت اینجوری پیدا شد و روز به روزم در توسعه بود. من از باب نمونه به یکی دو مطلب اشاره می کنم. پیغمبر اسلام سیرش این بود در زمان خودش که بیت المال مسلمین و اموال مسلمان ها رو بر طبق عدالت و مساوات در بین مستحقین تقسیم میکرد، به همه مستحقها یه مبلغ میداد، به این که یکی مقام بالاتری داره، نفوذ بیشتری داره، زیادتر نمیداد. مقید بود که در این تقسیم بیت المال عیناً مساوات و عدالت را رعایت کند. این سیره پیغمبر درباره خودش عمل میکرد، خودش اون مقدار از بیت المال برمیداشت که به مسلمان ها میداد. درباره دانادش علی ابن ابی طالب علیه السلام و حتی فرزند گرامیش فاطمه زهرا هم یه کسی رو ترجیح نمیداد، اینا رو ترجیح نمیداد بر دیگران. به همون مقدار به دیگران میداد، به حسن و حسین هم میداد. این روش پیغمبر بود. اونقدر سختگیر بود پیغمبر در این جهت که حتی یه دونه پرده رو که آویزون باشه در حجره دخترش فاطمه زهرا و دو دستبند را به دست امام حسن و حسین، اینم تحمل نمی‌کرد. با اینکه اموال خودشون بوده، یعنی خود امیرالمومنین از اموال خودش این پرده رو شاید تهیه کرده، خود زهرا از انباری که تقسیم قسمت خودش شده اینا رو تهیه کرده، اما پیغمبر می‌فرمود که باید مساوی باشیم و حتی اینا رو تحمل نمی‌کرد که یه پرده رو در آویزون ببینه دم حجره دختر عزیزش زهرا. و اون جریانی رو که شنیدید که به هر حال زهرا او رو فرستاد خدمت پیغمبر و پیغمبر فروخت و تقسیم کرد در بین فقرا. این روش پیغمبر بود. در جاهای دیگه من اشاره هم به این مطلب اشاره کردم، اما در همین موضوع بعد از پیغمبر انحرافات شدیدی واقع شد، به حدی رسید که یه عده‌ای که زورشون می‌رسید، قدرت داشتن، اموال زیادی به دست آوردن، می‌گرفتن اموال رو، حکام هم برای این که مسائلشون اقتضا می‌کرد به اونها هم زیادتر می‌دادن، هی فاصله طبقاتی زیادتر می‌شد، فقیر فقیرتر می‌شد و اما اشراف خیلی زیادتر. تجمل پرستی آمد در بین مردم، با این که پیغمبر نهی از اون می‌کرد. اول تجمل پرستی رو عرض کنم که مخارج بیهوده کردن آمد در بین مردم. از بار نمونه اشاره کنم، مسعودی در تاریخ می نویسد که درباره یکی از اصحاب که زبیر می نویسد، ایشون علاوه بر این که یک ساختمان بسیار مجللی در رسه داشت، تعبیر قصر میکنه، یک قصر مجللی در بسته ساخته بود، علاوه بر این خانه های متعدد در کوفه و در مصر و در اسکندریه و شهرهای دیگر هم داشت. همون مسعودی می نویسد که وقتی می خواست از دنیا برد این زبیر، اون ترکهی که گذاشت برای ورثش 50,000 دینار طلا بود، که دینار طلا هم می دانم چقدر می شه، او رو گذاشته بود با 1,000 اسب، با 1,000 کنیز غلام، با صدها قطع ملک کشاورزی و زراعتی و خانه و دکان و مستقلات و اینا. این یه نفر به این صورت در آمده بود. این با روش پیغمبر بسیار ناسازگار بود و از امثال اینها دیده بود. اینا بود که امام حسین را وادار کرد. امام حسین دید که سیره رسول الله دارد کاملا تغییر می کند، روش حکام روش دیگری است بر خلاف رسول الله، اگر اینجور ادامه پیدا کند تدریجا دیگه از اسلام و ارزش های اسلامی چیزی باقی نمی موند، بلکه ارزش ها هم تغییر می کند. پیغمبر ایرو دید احساس کرد، امام حسین ایرو دید احساس خطر کرد، و دید که باید کاری بکنه. و مهمتر از این که همه که این کار رو میکردن به عنوان حکام اسلامی معروف بودن، یعنی مردم این انحرافات رو میدیدن، میدیدن خلیفه مسلمان ها کار به عنوان خلیفه مسلمان ها، داخلی ها، خارجی ها، همه مردم میمدن میدیدن، یعنی به اسلام نسبت داده میشود. میگفتن جانشین پیغمبر این کار رو میکنه. در نتیجه فقرا همه مایوس میشدن و اونهایی که زراندوز بودن تشویق میشدن که هرچه بیشتر استفاده کنن. در اینجا بود که امام حسین لازم دونست یک قیامی در برابر این وضع موجود. کی باید قیام کند؟ کسی بهتر از امام حسین، فرزند پیغمبر، فرزند عزیز فاطمه زهرا پیدا نمیشه. امام حسین فرمود من باید قیام کنم در برابر این حکام و بگم این سیره اسلامی نیست، این سیره رسول الله نیست، باید با این مبارزه کنم. این مبارزه من باید اونقدر جدی باشد که تا سرحد شهادت خودم، خانوادم، فرزندانم و اصالت اهل بیتم باید من ادامه بدم این کار رو. امام حسین فکر کرد، گفت که یا این است که من در این قیام موفق میشم، حکومت را میگیرم و به سیره جدم رسول خدا عمل میکنم و سیره علی ابن ابی طالب، و یا این است که کشته میشم، اما اگر کشته هم بشم موفق شدم. به جهتی اگر من کشته شدم باز اثبات میکنم همین مردم انحراف سیره رسول الله و انحراف اینقدر در اینا به وجود آمده که حتی منی که پسر پیغمبر هستم من رو میکشن، حتی به جوری میرسد که بعضی از علما امام حسین رو محدور الدم در اون زمان معرفی کردن. هنوز 50 سال بیشتر از رحلت پیغمبر نگذشته بود و اینجور وضع عوض شد. بعد اینجوری عوض شد که پسر پیغمبر را میکشند، با اینکه همین مردم کوفه و شام و اینا امام حسین بارها و بارها دیده بودند در دامن پیغمبر، سفارشات پیغمبر را شنیده بودند، اما همین ها میان اینقدر ارزش ها تغییر میکنه که همین امام حسین را برای خدا میکشن. عمر سعد لعنت الله علیه در روز عاشورا وقتی که میخواست اصحاب اوچی بشه سپاهش رو وادار کنه به جنگ، گفت یا خیل الله ارکبی، ای لشکر خدا سوار شید، جگر آدم میسوزد، جگر آدم میسوزد، چقدر مایه تأسفه که بعد از 50 سال اینقدر وضع عوض بشه که به این صورت دارد. یا خیلی الله ارکبی. امام حسین میدانست که اینها همه جنایت ها رو انجام میدن و درباره تشنگی چی 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 و بیشتر خودشون رو رسوا میکنن، و امام حسین این کارو کرد. قیام امام حسین یک قیام اینجوری بود، هدف او احیای سیره بود، هدف او امر به معروف و نشون دادن امر به معروف و نهی از منکر مصداق واقعی شد و دینداری رو به مردم یاد داد. اینست که مکتب امام حسین را میتوان یک مکتب ظلم ستیز، یک مکتب ترویج اسلام، پرورش افراد مقاوم در برابر ظلم و ستم و افراد دیندار معرفی کرد. در طول تاریخ هم اینقدر از این قیام ابا عبدالله استفاده شده، حرکت‌هایی واقع شده به همین عنوان و یک ضربه‌ای به بنی امیه و حکامی که در طریق اونا هستن واقع شده. امام راحل قدس سره شریف در همین زمان مبارزات و پیروزی انقلاب از روش و مکتب امام حسین استفاده کرد، که اگر آلون یادشون باشد میدوند اون محرم ها به چه جوری میگذشت. امام راحل از اینها استفاده کرد، با همین اجرای این و برای با احیای این ارزش های فراموش شده و با مبارزه کردن با ارزش‌های طاغوتی توانست انقلاب رو پیروز کند، یه انقلابی رو به این انقلاب جهانی به این عظمت در اختیار ما قرار داد و از ما خواست که در دفاع از ارزش‌های انقلاب و سیره امام راهب استفاده کنیم و اون وظیفه ماست که بتوانیم از این سیره این امام بزرگوار استفاده کنیم انشاءالله. من بیش از این فرصت نیست که بخوام خدمتتون عرض کنم و صحبت کنم. پروردگار ما را در طریق امام حسین قرار بده، در دنیا و آخرت ما را از دست امام حسین کوتاه مفرما. پروردگار روش و سیره امام حسین را برای همه ما مجسم بکن که ما هم همین روش را انتخاب بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.